ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. بدهی شرکت‌های هواپیمایی به وزارت نفت و فرودگاه‌ها به 1450 میلیارد تومان رسید. رهبر جمهوری اسلامی از نظارت استصوابی شورای نگهبان دفاع کرد. روسیه مجوز پرواز از آسمان ایران و یونان را برای کمک رسانی به سوریه دریافت کرد. بدهی شرکت‌های هواپیمایی به شرکت پخش فراورده‌های نفتی جمهوری اسلامی حدود 800 میلیارد تومان و به شرکت فرودگاه‌های داخلی 650 میلیارد تومان اعلام شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، نوشته است بیش از 80% این بدهی 800 میلیارد تومانی متعلق به سه شرکت هواپیمایی آسمان، ماهان و هماست. به گفته او، شرکت‌های هواپیمایی به دلیل پرواز به فرودگاه‌های زیانده در طول برنامه پنجم توسعه 500 میلیارد تومان ضرر کردند. آقای سامانی از دولت خواسته است به شرکت‌های هواپیمایی یارانه پرداخت کند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات دفاع کرد. آقای خامنه‌ای در سخنان صبح چهارشنبه‌اش گفت شورای نگهبان چشم بینای مردم و نظام در انتخابات است. او مخالفت با ابطال انتخابات سال 1388 خورشیدی را دفاع از حق الناس و رأی مردم خواند و گفت بخشی از همان حق الناس نظارت استصوابی شورای نگهبان است. پیش از این حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، در جمع استانداران کشور گفته بود شورای نگهبان ناظر و دولت مجری انتخابات است. این سخنان آقای روحانی با واکنش تند اصولگرایان و حمایت برخی از اصلاح طلبان روبرو شد. یونان و ایران به هواپیماهای روسیه اجازه دادند از آسمان این کشورها برای کمک رسانی به سوریه استفاده کنند. خبرگزاری روسیه تارتاس به نقل از سفارت روسیه در آتن خبر داده است که این مجوز در آخر ماه اوت ماه گذشته میلادی صادر شده و برای مدت 3 هفته اعتبار دارد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه هم به نقل از یک مقام سفارت روسیه در تهران نوشته است ایران با تمام درخواست‌های مسکو برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه موافقت کرده است. در همین حال یک مقام ارتش سوریه حضور بیشتر کارشناسان روسیه در آن کشور را تایید کرده و گفته است آنها برای کمک به نقل و انتقال اسلحه و مهمات در سوریه اند. آمریکا نگرانیش را از حضور نیروهای نظامی روسیه در سوریه بیان کرده و از یونان و بلغارستان خواسته بود حریم هوایی خود را بر روی هواپیماهای روسی باز نکنند. در ارتباط با آخرین وقایع سوریه و درگیری‌های داخلی اون با همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، که همکنون در بیروت در کشور لبنان به سر میبره، از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد تا مروری کنیم بر آخرین وضعیت‌های این منطقه. ایلیا، بعد از ظهر تو بخیر. در سوریه آخرین پایگاه نظامی با عنوان ظهور که دولت سوریه در استان ادلیب در واقع اون رو در اختیار داشت رو از دست داده. اگر ممکنه جزئیات این خبر رو در این بخش خبری برای شنوندگان ما بگو.
بله، مهرداد، وقت تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر. همونطور که گفتی نیروهای مخالفان، جنگجویان مخالف حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه، سرانجام موفق شدن آخرین پایگاه نظامی رو که در حقیقت یک فرودگاه نظامی بود در استان ادلب رو از نیروهای دولتی این کشور بازپس بگیرن، یا بهتر بگم این پایگاه رو تصرف کنن و نیروهای ارتش سوریه رو از این پایگاه بیرون برانن. این پایگاه به مدت 2 سال در محاصره شبه نظامیان مخالف دولت سوریه بود. گروهی که این اقدام رو کرده گروه فتح الاسلام هست که متشکل از چند گروه کوچکتر هست. النصره، شاخه القاعده در سوریه، هم در این ائتلاف حضور داره، در جیش الفتح حضور داره و گفته میشه در تصرف این پایگاه نقش عمده ای رو ایفا کرده. الان استان ادلب تقریبا به طور کامل در دست مخالفان هست. نیروهای ارتش سوریه در این شهر حضور ندارن، فقط یک یا چند گروه شبه نظامی هوادار حکومت سوریه در دو روستای شیعه کفریا و فوه حضور دارند و دارند از این رو دو روستا در مقابل مخالفان دفاع میکنند.
در خبر هم من گفتم که یک مقام ارتش سوریه حضور بیشتر کارشناسان روسی رو در اون کشور تایید کرده، گفته که اینها به برای کمک به نقل و انتقال اسلحه و مهمات توی سوریه‌ان و همین موضوع هم باعث نگرانی آمریکا شده. درباره این موضوع چه خبر بیشتری هست؟
چند روز هست در منطقه و در فضای جهانی این مسئله افزایش حضور نظامی روسا در سوریه مطرح هست. نگرانی های آمریکا رو همینطور که گفتی در پی داشته. بله، امروز یک مسئول سوری گفته که شمار مستشاران نظامی روسیه بیشتر شده در ماه‌های گذشته در سوریه. اما امروز مسئله‌ای که جالب توجه بوده این بود که مسئولان آمریکایی گفتن که در روزهای اخیر 3 هواپیمای روس، 2 هواپیمای باربری و 1 هواپیما برای نقل افراد و نیرو در سوریه به سوریه رفتن و یکی از این هواپیماها در فرودگاه لازقیه فرود اومده. هنوز مشخص نیست این هواپیماها حامل چه بودن یا چه تعداد نیرو اگر حمل می‌کردن در این هواپیماها حضور داشتن.
و در لبنان که الان تو از اونجا داری با ما صحبت میکنی، به اونجا سری بزنیم و آخرین خبری که قرار است در بیروت اتفاق بیفته، در واقعی که بعد از ظهر امروز یک تظاهراتی از طرف جامعه مدنی قرار است رخ به درباره وقایعی که این روزها و هفته‌های اخیر لبنان درگیرش هست.
نهزاد، این تظاهرات قرار هست حدود 1.5 ساعت دیگه برگزار بشه در میدان شهدا در وسط بیروت. تظاهرات با دعوت جامعه مدنی در اعتراض به فساد در حکومت، شعارهایی که سر داده میشد علیه تمام سیاست مداران باز دارن. یکسری از کسانی که از ساعت پیش تجمع کردن اینها رو تکرار میکنن. این بار انجمنهای صنفی هم اعلام کردن که با در کنار تظاهر کنندگان خواهند بود، اما مشخص نیست این تظاهرات آیا مثل تظاهرات قبلی بتونه این شمار گسترده از مردم جمع کنه، چرا که هوا در لبنان بسیار بد هست و طوفان شن باعث شده بسیار از مردم دچار خفگی بشن و به بیمارستان ها برن و 3 نفر حتی جان خودش رو از دست بدن. اما امروز ساعت 12 ظهر به وقت محلی جلسه گفتگوی ملی به دعوت نریبری رئیس پارلمان برگزار شد. با حضور اکثر رؤسای فراکسیون ها این جلسه هیچ پیشرفتی نداشت و قرار شد جلسه 2 هفته بعد جلسه بعدی برگزار بشه.
ممنون، ایلیا جزائری از بیروت با ما بود. در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که دیدگاهشون رو با ما در میون گذاشتن بر روی پیامگیر 24 ساعته ما. چند تا از اونا رو همکارانم انتخاب کردن برای این بخش خبری.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
من میخوام از کشورهایی که به پناهجویان راه میدن، بهشون کمک میکنن، غذا میدن، دارو و درمان میدن، بهشون میرسم تشکر کنم و از همینجا دست اونا رو میبوسم. جوادم از نیشابور، متشکرم.
تو خبرها شنیدم که آقای ظریف در مورد سوریه گفتن که مردم سوریه تصمیم و پدر مردم سوریه رو در آورده از بشار الاسد. از این بر بالاتر که تمام مردم خواهان این هستن که ایشون از سر کار بره و این همه کشتار رو چندین سال داره میکشه، مردم خواهان اینن که ایشون از سر کار بره. دیگه چجوری با چه زبونی باید صحبت بکنن؟ هیچ کی راضی نیست. شماها نباید کمک بکنید به سوریه، سلاح بفروشید روسیه شما تا مردم از بین ببرن. مردم خواهان این هستن که بشار الاسد بره اصلا.
من صحبت آقای جلیلی رو شنیدم، واقعا یه نمیتونستم از خنده جلوی خودم بگیرم از این صحبتی که ایشون گفتن که 100 تا اشکال داره برجام. خیلی برای من جالبه که چجوری ایشون فهمیدن دقیقاً هم 100 تا اشکال داره. رونده نه 99 تا اشکال داره نه 101، دقیقاً 100 تا. جناب آقای جلیلی، شما اگر ارزه داشتین کار مثبتی انجام بدین، اون 8 سالی که بودین انجام میدادین، کوچکترین قدم مثبتی برنداشتی. برای این حالا دیگه لطفاً صحبت نکن، چون کار مثبتی نکردی برو بشین اونجا فقط تماشا کن و صحبت اصلا نکن. اینجوری خیلی سرسنگین تری.
متاسفانه مردم ما داخل ایران شبکه های جم و دیگر شبکه ها میگیرن، شبکه ایران رو نمیگیرن. ببینن مجلس خبرگان رهبری چه افرادی دوشان دارن چرت میزنن. همه ما دوران باستانن. اینا یه عده‌ای هستن که تصمیم میگیرن برای جوانان امروز که سر و کارشون با دنیاه، با ارتباطات دنیا تماس دارن میگیرن، میخوان برای اینا تکلیفشون معین بکنن که چه کار بکنین چه کار نکنین. چرا این کار به سر جوانه ما میارین؟ چرا به روز سیاه ما رو نشوندین؟ از روزی که آقای روحانی هم اومده متاسفانه بیکاری و فقر بیشتر از بیش شده.
و اما بشنوید برنامه ملاقات رو که این بار هم با همکارم آرش حسنیا به اداره یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی دیگر در ایران خواهیم رفت.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پرونده اتهاماتی این 8 نفر که هر کدام جداگانه بازداشت شده بودند، بعدها به پرونده متهمان فیسبوکی مشهور شد. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری در تابستان و پاییز سال 92 در فاصله زمانی چند ماه شماری از فعالان فیسبوکی و سایبری را بازداشت و به سلول‌های انفرادی بند 2 الف سپاه در زندان اوین روانه کرد. افراد بازداشت شده که به گفته وکیلشان تا پیش از بازداشت یکدیگر را نمی‌شناختند و در بازداشتگاه متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین برای نخستین بار با هم دیدار کرده بودند، همگی فعالان سایبری یا فعالان اینترنتی بودند. بازداشت شدگان صفحات متعددی را در شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک اداره می‌کردند که محتوای این صفحات طنز سیاسی و انتقادی با موضوعات سیاسی اجتماعی روز یا مسائل مذهبی بود. شمار دیگری از این صفحات فیسبوکی مطالبی با موضوع و محتوای پورنوگرافی یا عریان نگاری و عریان نویسی را بازنشر می کردند. صفحات فیسبوکی امام، ویکی فیس، تنها ترین زن، زندگی سگی، مرجان ماهی، تنها ترین مرد، راه که بیفتیم ترس ما می ریزد و دهه پنجاهی ها از جمله صفحاتی بوده که این افراد آنها را مدیریت می کردند. فریبرز کاردارفر یکی از بازداشت شدگان مرتبط با این پرونده بود که در همان دوره زمانی بازداشت شد. پرونده اتهامات آقای کاردارفر در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد و او با عناوین اتهامی متعددی در برابر قاضی دادگاه قرار گرفت. فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به سران سه‌قوه، انتشار تصاویر مستهجن، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و همچنین توهین به مقدسات فهرست بلند بالای اتهامات فریبرز کاردارفر را تشکیل می‌داد تا در نهایت این فعال اینترنتی با همین اتهامات در دادگاه اولیه به تحمل 18 سال و 91 روز حبس محکوم شود. فریبرز کاردارفر به حکم صادره در دادگاه بدوی اعتراض کرد، اما تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر متهمان این پرونده به بند 350 زندان اوین انتقال یافتند و در آن بند نگهداری می شدند. در مهر ماه سال 93 پرونده محکومیت این فعال اینترنتی به دادگاه تجدید نظر ارسال شد تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد. در نهایت شعبه 54 دادگاه تجدید نظر حکم حبس آقای فریبرز کاردارفر را به 7 سال زندان تغییر داد. همزمان با صدور احکام این فعالان فیسبوکی در اردیبهشت ماه سال 94 این افراد از بند 350 زندان اوین به بند 8 این زندان انتقال داده شدند که بندی فاقد امکانات و بدون رعایت اصل تفکیک زندانیان متناسب با جرایم آنهاست. این افراد در اعتراض به این انتقال اعتصاب قضا کردند و مسئولان زندان به دلیل محدودیت‌های شدید بند 8 پس از مدتی این زندانیان و از جمله آنها فریبرز کاردارفر را به بند 7 زندان اوین انتقال دادند تا باقی مانده محکومیت خود را در این بند از زندان اوین بگذرانند.
اجده و 15 دقیقه به وقت تهران است. با من مرتاد قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا همراه بمانید.